with رادیو همراه. هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایی.
درود بر شما استاد.
خواهش کنم بفرمایی.
استاد اسمتون از چاستیم؟ من واقعا به یه تضاد و تناقض عجیب فکری رسیدم و متاسفانه همه زندگی تحت تاثیر قرار داده. حالا من هم از دید شخصی هم میتونم بگم، فقط اول یه توضیح کلی از اون سوالم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
اصلا شما در تقسیم بندی انسان نرمال میفرمایید که مهر طلب، عزلت طلب و برتری طلب، و در خانم هورنای هم میگن که این شخصیت ها گهگاه جاشون رو عوض میکنن، یعنی مهر طلب گاهی اوقات برتری طلب هم میشه، عزلت طلب هم میشه. و حالا شاید پرسش من دقیق تو این تقسیم بندی نباشه، ولی چیزی که خودم فهمیدم دقیقا اینه، و اینه که استاد از بچگی من خودم به شخصه به من میگفتن زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شد. و وقتی من نگاه میکنم تقریبا به زندگی همه افراد، به خصوص شرایط سختی مثل شرایط ایران، آدم به نوعی حالا موفق در شغل و کار و اینها هم که در نظر بگیریم، شاید تو همه جای دنیا کاملا این حالتی که یک لباس جنگ پوشیدن و به نوعی آماده نبردن یا هر صحنه‌ای رو به صورت جنگ تصور میکنن توشون میشه پیدا کرد. شما هم تو کنفرانسون یه جایی میفرمایید که آسیبای روانی یا روان نجندی توی این تیپ برتری طلب، حالا اگر ما این جنگندگی رو بتونیم بگیم توی این برتری طلب هست، کمتره. و من استاد خودم به شخصه شاید ساختار روانی من جوریه، اگر بخوام این تصور رو بذارم کنار که زندگی رو به صورت یک جنگ یا یک نبرد نبینم، احساس میکنم دچار یک انفعال شدید میشم. خیلی آرام دیدم، به نیزوشون دقیق شدم و ته وجودشون اینه که اگر ما بیان این تصوری رو که زندگی جنگ یک نبرد دائمیه بذاریم کنار، اصلا ما بین میریم و توان ادامه زندگی رو نخواهیم داشت. ما مجبوریم که اینطوری بجنگیم. من حتی در ارتباط با پدر خودم استاد دیدم میبینم که حتی با ارتباط با فرزندانش این حالت داره، یعنی حاضر نیست که در یک جایی در یک موضوعی برتری اونها رو یا مثلا بهتر بودن اونها رو متصور بشه، یعنی به نوعی اون، حالا من احساس میکنم مثلا هر کسی که تشکیل خانواده میده یا پدرم که اون قلمرو رو برای خودش میخواد و در حقیقت خودش رو پادشاه اون قلمرو و چیز میدونه که بقیه باعث تیر چتر اون باشن.
نه ببینید، نه سب کنید، نه سب کنید، سب کنید. آخه عزیز شما به نظر من چند تا موضوع رو و بعدن جنبه های موضوع رو با هم دارید مخلوط میکنید. شما یه نگاه سیاه و سفید یا صفر و یک کامپیوتری رو دارید میبرید. بیاد حتی همین آخری رای من بخوام بگم، ماجرای پدری و مادری موضوع انتخاب و تصمیم یا نوعی مدیریت که بر اساس وظیفه و مسئولیت با اختیارات در ارتباطه. این رو نباید به صحنه جنگ تبدیل کرد. یه پدر مادری بهشون میگه شما دو تا آپشن دارید، دو تا گزینه دارید. یکی این که بچه‌هاتون از روز اول درآمد تولید کنند و علم تولید کنند و هر کار دلشون میخواد بکنند و اینا. یکی این که موجود ضعیف و زبونه باشن که یه ماشون و دو ماشون و شیر میخوان و چنین و چنان. خب معلوم اولی رو انتخاب میکنه، ولی وقتی چنینه یکی باید تصمیم میگیره بچه شیر باید بده یا نه، یکی باید تصمیم میگیره بچه رو واکسن بزنه یا نه، یکی باید تصمیم میگیره بچه اگر نمیخواد بره مدرسه چگونه باید بفرستش مدرسه. ولی این معناش جنگ نیست. شما یه تعریفی دارید درست میکنید از مفهوم جنگ، یا فرض بفرمایید در صحنه بین الملل یا در یک کشوری یه چیزایی رو شما جنگ میبینید. احتمالاً جنگ هم هست، ولی همه چیز جنگ نیست عزیز. یعنی فرض بفرمایید که اگر دو نفر میرن مسابقه فوتبال میدن، شما میخواید اینو تعریفش بکنید به جنگ؟ خب این یه چیزی نیست که آدما با نیت آسیب به دیگری بیان، با نیت بهتر نشون دادن خودشون، حتی در مفهوم درستش بهتر کردن خودشونن، مثلا از طریق مسابقه است میآموزن. اینی که تیم‌ها قبل از مسابقات میرن یه مقدار مسابقات دوستانه میدن برای آمادگی، در اونجا هم تمام کوششون رو میکنن، هدفشون هم بردنه، ولی به خاطر بردن و یا جنگ نیست. آخه شما اینو دارید تعمیم میدید. یا من میرم یه تاکسی میگیرم، مردم رو سوار میکنم، اینور اونور میبرم برای اینکه پول در بیارم. اون آدمی هم که سوار تاکسی من میشه اینقدر خوشحالی که تاکسی خالی پیدا کرده برای اینکه بخواد به شغل و کارش برسه، که براش ای بسا 10 برابر 100 برابر پولی که به من میده براش ارزش حتی مادی داره. آخه شما قرار نیست ماجرای ارتباطات انسانی رو جنگ بدونید. بله از آغاز گفتن ما درگیر سه تا جنگی. یکی جنگ با طبیعتی که علم ساخته. من دیدم که طبیعت به من میگه تو باید بمیری. امروز میگن نه این دوا رو میخوری میمونی. طبیعت به من گفته 30-40 سالگی نباید دندون داشته باشی. ما اومدیم علم رو به وجود آوردیم، به جنگ طبیعت رفتیم، دندون آدمای 80 ساله بهتر از 30 سالگی خودشونه. بنابراین جنگ انسان با طبیعت که علم و تکنولوژی رو به وجود آورده ما باش روش کردیم. جنگ انسان با درون و نفس خودشه، یعنی با اون خواسته خودش و خودخواهی خودشه که از انسان آدم بهتر و برتر میسازه. من با جنگ نفسم میرم و از خودم آدم بهتر و برتر میسازم. کجا این جنگ ای با ایراد داره؟ جنگ من با آدم دیگه مسئله است که غلطه. بنابراین جنگ انسان با طبیعت، جنگ انسان با خودش جنگ مقدسه، ولی جنگ انسان با انسان دیگه نیست. بعد جنگ من با انسان دیگه خیلی از اوقات به دلیل جنگیدن نیست یا به دلیل انگیزه و نیت و هدف بد نیست، برای این که یه چیزایی وجود داره که منحصر به فرد. شما و یه آقایی عاشق یه خانمی هستید یا یه خانمی رو دوست دارید، خب یکی میتونه باشه ازدواج کنه، اینجا که شما جنگ نداری، در حالی که رقیب است و رقابت است. ای رقیب، ای دشمن منم آقای ویگن میخونه، ولی ماجرا در اینجا یه واقعیتی است که بالاخره شما یا اون خانم یکی انتخاب میکنن، یا شما یه جایی میخواید یه خونه بسازید، خب هزار نفر دیگه میخوان بسازن، ما میایم یه بازاری درست میکنیم، یه قیمتی رو این زمین میذاریم که بقیه میرن فایده نداره میرن کنار، شما میایید که از یه طرف پول رو دارید، از یه طرف پول براتون اونقدر ارزش نداره. شما چرا نام همه اینا رو جنگ میگذارید؟ شما یه مواردی رو میتونید پیدا کنید جنگ و بگید در این صحنه جنگ وجود داره. بعد امروز سیستم سیاسی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی درگیر جنگه. اعتراضی هم که الان به آقای اوباما هست، حتی طرفدارانش دارن، این است که او واقعیت ارتباطات بین الملل رو در یه چارچوبی دیده که از واقعیت به دوره و جنگ به هر حال بسیار سنگینه، در مرز مرگ و نابودی کشورهای جهان رو علیه هم نادیده انگاشته و بنابراین به موقع و به اندازه عمل نکرده و مثل شما که میگید من منفعل یا منفعل برخورد میکنم، منفعل برخورد کرده. علتش این است که در صحنه بین الملل ماجراش با صحنه داخلی یا با روابط فامیلی و خانوادگی متفاوته. تعمیم به این صورت ندید. شما من بگید یه جاییست که مسئله کره شمالی مطرحه، ماجرای جنگ مطرحه، ولی یه جاییست مثل امریکا و کانادا نوع جنگشون ابدا اون معنا رو نداره و ای بس و از این جنگ هر دو بهره میگیرن، دلیل نداره که فکر کنیم چیز بدیه. بنابراین این تعمیم شما و سیاه و سفید کردن و یا سیاه و سفید دیدن جهان برای من تعجب آوره. بنابراین بیاد اینو تعمیم ندید، اینو بیاد در یه زمینه‌ای، در یه چارچوبی بگید. به همین جد است که در یه مواردی ماجرا نابودی یک دیگره، یه زمانی رقابتی که آدم ها بر اساس قواعدی برای به دست آوردن پاداشی که برای همه نیست به نبرد با هم میپردازن، خیلی از اوقات اون میتونه در یه چارچوبی مثل محیط ورزشی اصلا مفید باشه، چون اگر قرار باشه بگیم که بیا دوستانه بازی کنیم، من یه 100 تا گل به شما میزنم، شما یه 100 تا گل به من بزنید، من اصلا کمکتون میکنم به من گل بزنی، که دیگه فوتبالی ما نخواهیم داشت. ما اون چالش رو، اون چالش رو، اون مبارزه رو برای بهبود خودمون داریم ازش استفاده میکنیم. بنابراین مسئله با هم مخلوط نکنید، چون اون نگاه تعمیم یافته سیاه و سفید شماست که شما رو به اون نتیجه گیری میرسونه. شما من میگید در یه صحنه های رابطه مبتنی بر جنگ قبول دارم، برمی رسد که خیلی ها اهل اون نیستن. خیلی ها مثل برتراند راسل میگه اگر مردم به اندازه ای که بچه هاشون رو دوست داشتن بقیه انسان رو دوست داشتن، اصلا درگیر فعالیت های سیاسی دنیای امروز نمیشدن، نه فریب میدادن و نه فریب میخوردن در صحنه سیاست. خب اونجا تکلیفش روشنه، ولی این معناش این نیست که در صحنه های دیگر زندگی هم با همین گونه که موضوع سیاسته ما مسئله و مشکل داریم. اینه که حالا با توجه به این به من بگید چه چیزی گیر شماست، و الا من مشکل رو در اون چیزی که مطرح کردن یا طرح سوال شماست میبینم که نه، از نظر من این گونه جهان نیست که شما دارید توصیفش میکنید. مثلا وقتی مثال آخر پدر رو میزنید که در ارتباط با پرورش و تعلیم و تربیت و سلامتی و خوشبختی بچه‌هاش تصمیم‌هایی میگیره که میتونه درست یا غلط باشه، ولی اونجا باید به همه پدران و مادران این اختیارات رو داد، این حتی مدیریت و قدرت رو داد به خاطر وظیفه و مسئولیتی که به دوششونه.
خیلی ممنون استاد از توضیح. من ابتداش میخواستم اینو بگم که شاید واقعا من نمیتونم نتونم خوب بیان کنم.
نه ببخش عزیز دل، بحث نتونستمتون نیست. شما میتونید به من بگید من یه احساسی رو دارم نمیتونم بیان کنم، شما میتونید بگید من یه حالی رو دارم نمیتونم بیان کنم، ولی حرف شما از در من روشنه روشنه، یعنی مطلبی نیست که شما یه جور دیگه بیانش کردی. نه
استاد اشتباه، من میخوام همون احساس و همون حال استاد میخوام، من واقعا دو تا مرجع فکری کم دارم، یکی جنوالی هستیم که در بیولیز نشستیم، یکی شاهنامه فردوسی هست. من از این دوتا واقعا بیشتر استفاده به زندگیم کردم و میکنم. من هرچی که شاهنامه رو برای کنم که سرگذشت تاریخی واقعی زندگی مردم ایران با مسائل و مشکلاتی که در طول تاریخشون داشتن، اگر ما نبرد رو از توش حذف کنیم، یعنی آمادگی برای لباس رزم پوشیدن، اونم برای یک هدف، یک هدف والا و اونم آزادی و آزادگیه، یعنی تمام سرتاسر این تاریخ رو می‌بینیم جنگیدن و نبرد برای آزادی و آزادگی و حفظ این آزادی.
آخه من اصلا قبول ندارم. نه صبر کنید عزیز، نه نرید. شما من میگید فردوسی پدر فرهنگ و زبان ماست، ما به هیچ کس اینقدر مدیون نیستیم که به او هستیم، کاملا باهاتون موافق هستم، ولی ماجرای افسانه و اسطوره های فردوسی حتی در مفهوم زیبا و والا و بالای خودشم با آزادی و آزادگی در مفهومی که من و شما میشناسیم نبود عزیز. اگر شما من بگید جهت و هدف فکری اون بوده، من بحثی ندارم، اون یه گفتگوی مشکلیه، ولی بسیاری از این جنگ ها و سرنوشت ها که اصلا مسئله است که اساسش اصلا با آزادی کاری نداره. فرض کنید شما به راحتی صدها بار میتونید ببینید که ماجرای حکومت رو ماجرای ارثی و ماجرای یک کسی که به تخت میرسه باید یه خون خاصی داشته باشه. خب کجاش آزادی و آزادگیه؟ ببخشید
استاد، در معنی که از واژه ایران کردن گفتن سرزمین آزادیزان.
آخه این چه عزیزم، این شعاره مثل امریکام لند آف اپورتونیتیه، ولی اپورتونیتی برای یه دهی کمی، نه برای همه سرزمین ببینید آخه این شعاره.
داستانهای شاهنامه رو مثلا در رستم و اسفندیار داریم، تمام حرف در اینه که رستم حاضر نیست که اجازه بده دستش رو ببنده اسفندیار و بعد دست بسته ببرش پیش شاه و بعد اونجا همه چیز حل بشه. میگه کی گفتد برو دست رستم ببند، ببندد مرا دست چرخ بلند.
آخه عزیز عزیز من این که خیلی حرف آزادی و آزادگی نیست که بله، اصلا چرخ آنچنان اگر طبیعت آنچنان قدرتی داره که در یک آن میتونه تمام این منظومه شمسی رو هم نابود کنه، ما اصلا قدرتمون در مقابل نیروی طبیعت کجاست؟ یه زلزله، یه سیل، یه از این زلزله های دریایی میاد همه رو میبره عزیز. آخه این حرفا حرفای شعارگونه است. بعدم ماجرایی اصلا دست بستن و به پیشگاه کسی بردن و من شکست خوردم و من شکست نخوردم و نمیام، اینا رو که نمیشه مبنا قرار داد. شما من میگید ازش نتیجه گیری خوب باید کرد، قبول. به من میگید در لحظاتی از تاریخ اینا الهام بخش و هادی و راهنمای ما هستن، قبول. ولی این که اون آخه شما ببینید استدلالی که میخواید بکنید از توش میخواید چی در بیارید؟ او استدلال ببینید، او به دنبال آزادی و آزادگی است و آزادی و آزادگی رو در جنگ میره. من اصلا اینجوری نمیبینمش. آخه شما این دو تا رو
من من متوجه، چون خیلی گوش میدم صحبت شما رو، متوجه نگاه انتقادیتون به ادبیات و اون اغراق ها و تشریفی که غیر واقعی تو ادبیات هست هستم، ولی اصلا کشور امریکا.
نه نه سب کنید، بذار من ازتون این خواهی، اولا ما بدونیم سراغ پیام ها. نه ببینید بحث رو عوض نکنید، چون اون باز نگاه سیاه و سفید شماست. عرض من اینه، فکر کنید اگر حرفی دارید، به هیچ وجه از ماجرای جنگ ها و افسانه ها و اساطیر مرتبط به ایران که در شاهنامه آمده شما از آزادی و آزادگی از توش به عنوان اصل در نمیارید عزیز. اینا برای که اون وقت بعد اصلا برفرض که در به نتیجه گیری نمیشه کرد که اون آزادی و آزادگی نتیجه جنگ. من اون اصلا نمیفهمم. بذارید فکراتون رو بکنید، ما هم پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بله.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا درود استاد.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد من چون شما رو عاشقانه دوست دارم اجازه میخوام که اجازه بدین اگه انتقادی هم دارم بگم.
حتما خوشحال میشم عزیز.
قربونت. استاد من چون قبلا هم در این مورد گفتم و میدونم تا حدی اینو قبول داریم که خب شما مطالبی که میفرمایید در حقیقت از اون محیط زندگی شما که در بیولی هیلز شاید ما نظیرش شاید هیچ جای دیگه دنیا نداریم اونجاست. ولی وقتی که ما میایم تو شرایط جامعه مثل ایران و من صد نگاه میکنم میبینم تمام مردم به نوعی در حال جنگیدن. حالا من نمیخوام این جنگ رو بگم در جهت تخریب دیگران، این که لباس رزم رو پوشیدن و همون که با خودشون هر روز صبح که بلند میشن این تکرار میکنن که زندگی جنگ است، جانا و بهر جنگ آماده شد و در حقیقت یه لباس رزم برشون میکنن. اگه ما بگیم آزادی نقطه مقابلش بندگیست یا آزادگی و بندگی و برای آزادی باید جنگید. من یه که شاهنامه رو مثال بدم به خاطر همینه. به غیر از اون اگه برگردیم میبینیم تمام این تاریخ دنیا اگر آزادی به دست اومده محصول یک جنگ بوده، یه نبرد بوده. حتی گاندی خب جنگیده با روش خودش تا بعد اون آزادی رو به دست آورد. توی زندگی روزمره و شخصی هم استاد، حالا من اگر اینو بگیم به اون برتری طلبی یا به نوعی اینکه تو هر رشته‌ای نگاه میکنین از پزشکش تا کارگرش اگر دنبال اینه که بهترین باشه، از بقیه بهتر باشه، در رقابت با دیگران برنده باشه، خب احتمالاً موفقه. وگرنه باید در اختیار بقیه باشه. اگر مثلا در یک کارگری هست یه نفر دیگه که اون روحیه جنگنده تر داره، اون به سرپرست کارگران خواهد بود. اگر پزشک، اون رئیس بیمارستان خواهد بود. و به نوعی حالا من نمیخوام این بندگی رو و بردگی رو نشون، ولی به نوعی یا این روحی رو داری یا باید تسلیم خاص بقیه باشی.
آخه من باهاتون موافق نیستم عزیز. آخه ببینید، باز شما دارید همون نگاه رو میکنید. من اگر به شما بگم دو تا دکترن تو بیمارستان، یکی میشه رئیس یکی نمیشه، یکی به فرموده شما میجنگه و برنده میشه، دومی نمیشه، ای دومی خوشحالتر و خوشبختر و راحتتر و آسوده تر زندگی میکنه که رئیس نشده، چی میگی؟ آخه شما باز رفتید سر این که اون رئیسه پس برد. آخه اشکال کار اینه، یعنی اینا رو شما بهش توجه نمیکنید. بعدم حرفی که شما در جهت محیط و شرایط میزنید رو من متوجهش هستم، ولی بعدم اولم خدمتتون عرض کردم خیلی متفاوته که شما در افریقا زندگی میکنید یا در سوئد و نروژ. برای که در افریقا شما برای زنده ماندن و برای خوردن نهار و شام باید بجنگید، ولی در سوئد شما برای زنده بودن و نهار و شام نمیجنگید. اینا رو با هم نباید مخلوط کرد. شما من میفرمایید که محیط ایران چنینه، من اصلا گفتگویی با شما نمی کنم که چنین هستین. بعد مقایسهش میکنید با امریکا یا بیورلی هیلز، کاملا حق با شماست، ولی این معناش این هست که من آمدم به یک کسی دست دادم سلام علیک کردم بعد رفتیم کشتی گرفتیم، ولی وقتی دست دادم و سلام علیک کردم و بعد آخرش هم روبوسی کردیم که ما در حال جنگ نبودیم، ما جنگو تو کشتی داشتیم. شما این رو به همه چیز دارید تعمیم میدید. بعدم ماجران گید برنده بودن. ما همین سفر دریایی که داشتیم 3400 نفر ایرانی رفتیم، بیشترین کسی که اونجا کار کرد من بودم. من اصلا حتی یک بار غذای درست نخوردم. یک بار، در حالی که بسیاری از دوستان 10 بار غذای خوب خورده. خب و علت چه این بود که تصمیم گیرنده من بودم، به قول شما رئیس و مسئول من بودم، ولی من وقتی که آمدم حتی پای من تاول زده بود به خاطر رفت و آمدهایی که داشتم. و بنابراین این ماجرایی که شما تصور میکنین آخه همه جاش درست نیست. یعنی اشکال کار در این نگاه گفتم سیاه و سفید شماست و بعد نتیجه گیری های تند و تیز شماست. به همین دلیله که موضوع رو در یه حدی در یه سطح دیگری باید دید و این معناشی نیست که اگر بردی همه چیز رو بردی، ای بسا با بردن همه چیز رو باختی. حتی نه در مفهومی که عجیب و غریب باشه چون تغییرات و دگرگونی ها رو نمیشناسی. به همین دلیله که موضوع جدی تر از ایناست و اینقدر تعمیم دادن. شما من میگید من در یه جامعه زندگی میکنم که به خاطر اینکه آنچه که به عنوان پاداش هست یا جایزه است خیلی خیلی کمه و مردم قواعد حتی رقابت رو رعایت نمیکنند و به جنگ و جدال با هم میپردازند، باهاتون موافقم. ولی مواردی هست اینکه من فکر کنم تمام ایرانی ها در حال جنگ و جدال با هم هستن که درست نیست. به همین جهته که بعدم تازه اگر اسم اینو شما همه جنگ میذارید، خب شما یه تعریفی دارید از هر کسی که کوششی میکنه که یه کاری بکنه که وقتی که پاداش کمه به او برسه. یعنی وقتی نفر اول دوم میخوان بر دلیلی این کوشش کنه اول بشه اونم کوشش کنه، اسم میذارید جنگ. خب در این صورت شما یه تعریفی دارید، مفهوم جنگ یه ذره بیش از ایناست. اگه اینقدر تعمیمش میدید که ما بحثی نداریم، همینقدر که من غذا میخورم هم دارم به جنگ غذا میرم یا درد گرسنگی میرم یا به جنگ گرسنگی میرم. خب این یه تعریف تازه ایست از جنگ. مفهوم جنگ مفهومی است که با نیت نابود کردن طرف مقابل با بیرحمی، اون مفهوم جنگه که کسی که اصلا کسی رو نمیشناسه با یه گلوله میزنه میکشه، هیچ هم اصلا نمیده سر چی دارن با هم میجنگن. درست مثل جنگ ایران و عراقه که یه چیزی نزدیکی 1 میلیون آدم کشته میشه یا 1 میلیون یا بیشتر با مشکلات جدی نقص عضو روبرو میشه، تمام اون چند میلیون آواره میشن، معلوم نیست سر چی داریم میجنگیم، سر چی داریم میکشیم. اسم این جنگه. برای اینکه شما برای ورود به دانشگاه توی کنکور می رو قبول میشه شما قبول نمیشید که اسمش نمیشه جنگ گذاشت. شما اسمش جنگ میگذارید متوجه هستم، ولی خب اون موقع دیگه اینقدر بد نیست. نه شما میتونید بگید کنکور رو بردارید چون راه حلی دارید، نه میتونید بگید تویی که بردی آدم بدی هستی، نه تویی که باختی آدم خوبی هستی. برای که اینا مفاهیمی است که باید سر جای خودش قرار بگیره. متاسفانه تلفنتونم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی با شنونده گرامی بعدی که فرمودن از ایران هستن گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یه مسئله‌ای که داشتن چند تا مسئله بود، حالا اگه فرصت بشه دو تا شما مطرح بکنم. یکیش اراده بود، اراده نه به معنی که نمیتونم کارامو انجام بدم، چون آدم سرخوشی هستم و هم درس میخونم هم کار میکنم هم اینکه وقت برای کارام میذارم، ولی یه مکانیزمی شاید اینجوری فکر میکنم، شاید هم تصور همشون غلط باشه، وقتی میخوام یه کاره یا انجام بدم دقیقا میرم برعکسشون رو انجام بدم. یعنی یه کاره که برای مهم میشه که انجام بدم، مثلا توی شغلم یه قسمتی از کارو میخوام مرتب کنم و نظم بدم و برنامه‌ریزی بکنم براشون، یه زمانی باید بذارم که این کارو بکنم، ناخودآگاه میرم سمت اینکه اون زمانه هیچ وقت ایجاد نشه. یا مسئله سیگار مشکل دارم که زیاد سیگار میکشم، هر موقع که تصمیم میگیرم اینو کمش بکنم یا ترک بکنم، ناخودآگاه یه جوری میشه مسائل چیده میشه که انگار من میرم برعکس اینو بیشتر و بیشترش میکنم. یه صحبت شما راجع به ایمیجینیشن میکردین که یه مکانیزمی ناخودآگاه تو مغز به وجود میاد که اثر مثبتی داره، یه همچین احساس و تصوری دارم بهش که شاید همچین اتفاقی ناخودآگاه توی مغز میفته. خواهم بدونم این تصور منه یا اینجوری هست یا چه کار میتونم.
ببینید شما یکی دو تا موضوع رو مطرح کردید که میتونه توضیح و توجیه داشته باشه ولی با هم متفاوته. اولا بگذارید اگر شما یک کسی هستید که مثلا 100 ساعت 1000 ساعت صحبت‌های منو شنیدید، احتمالاً به این نتیجه می‌رسید که من یک بارم لغت اراده رو به کار نبرد. علتش این است که به نظر من اراده بحث فلسفی است در چارچوب مسئله اختیار و آزادی، حتی بار نوعی مذهبی داره و جایی در محیط علمی نداره مگر با یه تعریف خاص. یعنی آدم با اراده و آدم بی اراده ما نداره، چون آدمی که با اراده هست دنبال یه چیزایی میره، ولی همون آدم دنبال 10 تا چیز مهم دیگه نمیره. پس اراده چی شد؟ آدمی هم که بی اراده از سر این موضوع سر موضوع دیگری میبینید پشت کار داره ول نمیکنه. بنابراین مفهوم اراده یه مفهوم بی‌معنی است از نظر علمی، مفهوم گفتم فلسفی مذهبی در بحث جبر و اختیار و مسئله آزادی مطرح میشه، اونم گفتگوی خاص خود شد. حالا من و شما به عنوان یه آدم در 14 ماه اول به این نتیجه میرسیم که اگر کار و کوششی بکنیم و برنامه‌ای بریزیم به هدفمون میرسیم. من و شما در 14 ماه اول این جاده رو بسیار سربالا و سخت میبینیم و بنابراین با برخوردهای اول عقب مینشینیم، ولی اینا توجیهات ارادی نداره، اینا هر کدومش توضیح خودش رو داره. فرض کنید مثالی که شما زدید، این که یک کاری رو باید بکنید در جهت عکسش انجام میدید، این برخی از اوقات برمیگرده به یه برداشتی که وقتی یه چیزی شما باید انجام بدید زوره، ظلمه، تجاوزه، به خاطر فشار دیگری است و حالا که آزادید مقاومت کنید. به همینجاست که از نظر علمی گفته میشه روزی که مثلا شما با تنبیه بچه ها رو به کاری وامی دارید، این تنبیه فقط تا اونجایی تا حدودی جواب میده که تنبیه کننده وجود داشته باشه، تنبیه شونده تنبیه رو تنبیه بدونه، گریزی هم از اون نداشته باشه. به همینجاست که آدمایی که تنبیهشون میکنی وقتی که بزرگ میشن همه اون کارهایی که شما 10 سال وادارشون کردید بکنن دیگه نمیکنن، شما وادارشون کردید درسشون رو بخونن نمیکنن. به همینجاست که عرض این است که باید اون میل به کتاب رو و مطالعه رو در بچه کاشت و الا گرفت. حتی عکسش هم درسته عزیز، مطالعات نشون میده که وقتی شما یک کسی کاری میکنه هر زمان بهش پاداش میدید که تحت عنوان توکن اکانومی در امریکا میشناسنش، که بچه ها ستاره میدن هر وقت کار خوبی کرده، 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 5 تا که شد برای چنین میکنیم، مطالعات نشون میده این فقط در یه مرحله کار میکنه، بعد باید کنار گذاشته بشه. برای اینکه اگر قرار بشه هر دفعه من کاری میکنم پاداش بگیرم، سیستم به نوعی تنظیم میشه که بعداً اون کار رو رها میکنه. بنابراین توکن اکانومی کار نمیکنه، درست برعکسش کاری میکنه که شهر لاس وگاس ازش استفاده میکنه، پاداش رو به صورت تصادفی رندم، یعنی به صورتی که از قبل قابل پیش بینی نیست میده، و بنابراین 90% مردم 95% مردم تا آخرین دلارشون رو میرن میبازند و میان، برای که بازی به نفع کازینوه. چرا؟ برای که پاداش رو رندم میده، یعنی نظم توش نیست، برای که مغز اون رو به عنوان انگیزه برای خودش قبول میکنه. بنابراین مسئله انسان پیچیده تر از ایناست. یا فرض بفرمایید شما میگید باید یه کاری بکنم، اینقدر بازی در میام کارو نمیکنم. علتش این است که شما در هر زمان هر وقت یه کاری میکنید خودتون از کارهای دیگه محروم میکنید، و هر زمان که یه کاری میکنید رنج میبرید، و هر زمان که کاری میکنید از لذتهای دیگه خودتون رو محروم میکنید. آدما در لحظه ممکنه زندگی کنن و بنابراین در مقایسه همیشه همه کارها رو تا اونجایی که ممکنه، مگر اینکه مجبور بشن، به بعد موکول میکنن. اینا رو میشناسیم عزیز، به مفصل اراده ارتباطی نداره. بمجرد که آدمایی هستن که حتی بالاترین مدارج علمی رو به دست آوردن، ولی حرف این است که من همیشه در سار شب امتحان با بدبختی و استراب و حال شدید و بد و اینا انجام دادم. بنابراین پس معلومه میله به گرفتن مثلا مدرک و یا درس خوندن هست، اما اون نظمی که باید در مفهوم زمان داشته باشه رو نداره. اینا مواردی است که باید یه مقدار شناخته. شما راجبش فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. یه مشترک QX30 با مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیبلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیبلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جان
آقای دکتر، من فکر میکنم یه مثال خواستم و بگم روشندتر بشه مطلب، هم برای خودم، همین که مطمئن بشم مسئله درست عنوان کردم. این مثلا من میخوام توی برنامه روزانه‌ام یه زمانی برای ورزش اختصاص بدم یا برای مطالعه. این وقت رو قبلا داشتم، ولی از زمانی که تصمیم میگیرم که این وقت رو برای این کارا بذارم، من این کارا رو دوست دارم، ولی از زمانی که تصمیمش رو میگیرم ناگهان اون وقت ناپدید میشه، یعنی مدام میرم کارهای دیگه انجام میدم.
نه قبول نیست، نه درست نیست عزیز. ببین مثلا همون اصطلاحی که به کار میاد، بیا فرض رو بر این بگیریم که تو تصمیم میگیری که مطالعه کنی. خب تصمیم گرفتی فردا صبح ساعت 8 مطالعه کنی، تو از حالا برای فردا صبح تصمیم گرفتی که حال روانی تو و نگاه تو به خودت و دیگران و جهان یه جور دیگه میتونه باشه، یعنی فردا صبح ساعت 8 یه دل مشغولی پیدا میکنی سر یه موضوعی و بنابراین اهمیت درس خوندن برای تو کم میشه و در نتیجه تو درس میگی باشه برای بعد، یا یه بیان توضیح میکنی. من دقیقا این بحثیست که داشتم عزیز، این نگاهیست که تو به مفهوم کار و مفهوم زمان وقتی که کار در زمان صورت میگیره داری. شما اگر البته میدونم در ایران نیست، ولی سی دی استرس یا راز و رمز موفقیت، من اونجا اینو توضیح میدم. مهم اینه که من و شما مفهوم زمان رو چگونه میبینیم. ببین عزیز، ما تو این دنیا دو تا پدیده در اختیارمونه، یکی اشیاءن که اشخاص هم جز بشن، یکی وقت و زمانه که به عمر هم تعبیر میشه. خیلی از اوقات این عمره مهمتره. حالا تمام آدمای برنده در دنیا، تمام آدمای موفق، تمام آدمای خوشبخت، تمام آدمای سالم یه عصر رو میپذیرن که امروز مساویس با فردا، حالا این فردا قسم هفته دیگه میتونه باشه، سال دیگه هم باشه، امروز مساویس با فردا، روزی که امروز مساویس با فردا، یعنی درد امروز مساویس با درد فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا، به صورت اوتوماتیک مغز انسان و انسان به خاطر تعریفی که ازش داریم که موجودیست که پیش بینی میکنه، کار رو آدم امروز میکنه، لذت رو فردا میکنه. اما اشکال یه آدمی مثل تو که به دلایل فراوونه اینه که میگه امروز مهمتر از فرداست، چون امروز مهمتر از فرداست پس من فعلا لذت رو امروز میبرم، درد رو میذارم برای فردا، و از اینجا گرفتاری شروع میشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی جا افتادن مفهوم زمان در مغز. دلایلش خیلی چیزا میتونه باشه. من اگر در کودکیم هی به من گفتن بشین درس بخون، من رو بهم تحمیل کردن و من به دلیل انسان بودنم که ماجرای اسیان و طغیانه و برای آزادیم جنگیدنه، معلومه که در اولین فرصت درس دیگه نمی کن. بحثی بود که داشتم. به همین جهت است که موضوع نگاه من و ذهن منه. باز به همین جهته که من چرا همیشه اون مثال زدم، با سرعتم میگم 700 صفحه کتاب به تو میدن، میگن برای 7 روز، تو میگی بسیار خوب، روزی 100 صفحه، فردا صبح بلند میشی میگی بذار امروز خوش باشیم 6 تا 120 صفحه میخونیم، تازه میشه 720 صفحه هم طلبکار میشی. روز بعد بلند میشی میگی منی که میخواستم 120 صفحه بخونم 5 تا 140 صفحه میخونم، که روز دومم میچرخه. روز سوم برمیگردی بذار ببینم واقعا این 700 صفحه است، ورق میزنی عکس میبینی پاورقی میبینی میگی این 600 صفحه است، بیا 4 تا 150 صفحه میخونم. روز بعد بلند میشی میگی بذار 3 تا 200 صفحه ای بخونیم امروزم خوش باشیم. روز سوم بلند میشی میگی بذار 2 تا 300 صفحه ای میخونم، کارو تموم میکنم. روز بعد میگی بذار فردا رو اصلا میذارم برای این کار. همه آدمایی که باورشون این که امروز مهمتر از فرداست دست به همچی کاری میزنن، مگر اون زمانی که مجبور میشن و خطر به صورت جدی میاد سراغشون و استراب و وحشت بر این که نتونن و فرصت از دست بره وادار به کارشون میکنن. به همین جاست که به قول معروف در دقیقه 90 کارا رو انجام میده، در حالی که اگر انسان این وضعیت رو بدون چه نمیکنه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بین تولد تا 14 ماهگی پدر و مادر احتیاجات منو بلا فاصله برآورده کرده باشن، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، بین 2 تا 5 سالگی هر وقت به من قولی دادن، من درخواستی کردم، به من باید بگن صبر کن، تا مغز من بپذیره که باید به تأخیر بیاندازه لذت و پاداش رو، یعنی بگه کار الان میکنم پاداش نصب کن عزیز، لذت و امروز پاداش کار رو امروز بکنم، لذت فردا برم. این مال 2 تا 5 سالگی است که پدر مادر بتونه تو مغز بچه بکاره، یعنی فقط صبر کن. روزی که اینجوری باشه مفهوم زمان برای من در جای خودش قرار میگیره که امروز مساوی است با فردا، در نتیجه کار امروز میکنم، درس امروز میخونم، ورزش امروز میکنم، فایده و نتیجهشو فردا میبره. و الا اگر این کار با من در 5 سال اول صورت نگیره، من یه آدمی هستم که همیشه تا مجبور نباشم، تا خطر رو حس نکنم، تا انگیزه قوی که نتیجه احتیاج شدید نداشته باشم، کارا رو نمی کنم عزیز. حالا روزی که من تو این آگاهی رو پیدا کردیم، دیگه قرار نیست برگردیم ببینیم 5 سال اول چجوری. من پاش میستم. من رامان عزیز اینجا بود، توی فاصله‌ای که پیام ها بود بهش گفتم، گفتم من اگر قرار بود 700 صفحه کتاب بخونم، البته این مثال نذارم، ولی 700 صفحه کتاب رو بخونم برای 7 روز، من 3 روز 4 روز اول میخوندم، 3 روز آخر من درسی نداشتم بخونم. اصلا تو زندگیم اینجوری زندگی کردم. به همجاست که این همه سفر که میرم، من فقط قسمت آخر کارم که مجبورم اساسیام رو حتی دقایق آخر توش بذارم، چون ریشتراشم مثلا، اون اونجاست. ولی چمدون اصلی من 2 یا 3 روز قبل بسته شده اونجاست. آدم نگران و وسواسی هم نیستم، ولی حرفم اینه، کاری رو که باید بکنی بکن، خودتو خلاص کن، نه اینکه کاری که باید بکنی رو بذاری بعد. اصلا بعدی وجود نداره، فردایی نیست. و تا زمانی که من خودم رو به این عادت ندم که کاری که باید بکنم بکنم، خودم خلاص کنم، برای که اون وقت کنارش احساس خوب و لذت رو دارم. بنابراین تو اگر به من بگی که من میخوام سال دیگه بیام امریکا، میشه الان یک به من یه شماره تلفنی بدی یه هتلی رو، من به تو میگم بذار الان بدم. تو میگن یه سال وقت داری. میگم یه سال وقت داری، من کاری که الان میتونم بکنم چرا الان نکنم؟ هرگز نمیذارم یه سال دیگه بگم بعدن زنگ بزن به تو، شماره تلفن هتل رو میدم. مهم اینه که تو زندگی یاد بگیریم کاری رو که باید بکنیم هماکنون بکنیم اگر وقتش رو داریم، اصلا به فردا موکول نکنیم. اون وقت است که تو زندگی 2 یا 3 برابر کار انجام میدیم، با آرامش، با راحتی، بدون فشار، بدون لحظه آخر، بدون بعدن گیر افتادن و گرفتار شدن. علت چمین است که سیستم شروع کنه به یه نظمی پیدا کردن، و روزی که ما با این نظم حرکت میکنیم دیگه مشکل نیست. مثل ساعت که داره دنبال خودش میره، یکیش میسته 1 ساعت میره جلو، اون یکی درست 12 ساعت یا 12 دور رو میزنه یا به اندازه 12 ساعت جلو میره تا برگرده اونجا. و این اون چیزیست که مسئله است عزیز. روزی که ما سیستممون رو به درستی کار نگذاشتن، ولی خوشبختانه به دلیل آزادی میتونیم انجامش بدیم. بنابراین من و شما قراره در خصوص کارا بگیم ابدا فردایی وجود نداره، کار رو باید الان کرد، وقتی که وقت هست، فرصت هست و امکانش هست.
کاملا درست فرمایش که فرمایید باشن وقت و حال من هستش، کاملا صحبت که میفرمایید برای من معقول هستش، یعنی حسش میکنم دقیقا همجوری هست که میفرمایید.
به همجوری که عزیز درباره موارد مهم اصلا کنار نیا و کوتاه نیا. من باز به رامان جان میگفتم، گفتم من تو خونه اگر دارم میچرخم یادم میاد که باید یه چیز رو فردا بیارم، همون موقع تو میرم میذارم تو جیب کتم، همون موقع میام میذارم کنار کلید اتومبیلم، یه ذره بزرگه میام میذارم پشت در، اگر ببینم مثلا فرید آمده خونه پس در خونه باز نمیشه، حتی یه جوری پشت در میذارم که حتما ببینه، اگه نیومده کنار میذارمش، ولی مطمئنم وقتی از در میرم بیرون اونجاست. یعنی من به هرگز به خودم نمیگم یادت باشه فردا این رو ببری. یادت باشه فردا این رو ببری یعنی چی؟ یه جا بذار که اصلا موضوع یادت دیگه مطرح نمیشه. برای من اصلا حافظه و مغز من اجازه نمیده من این های نگران موضوع باشم، که همجوری نگران این کارو بکنم، اینم یادم باشه انجام بدم، اونم انجام بدم، اونم انجام بدم. ای بابا، وقتی که باید صبر کنید صبر کنید، ولی وقتی نباید صبر کنید چرا همین کارو الان انجام ندید؟ بنابراین این یه آموزشیست که میتونیم برای خودمون داشته باشیم، که وقتی که این کار رو میکنیم، حتی سر مسائل جزئی و عادی، مسائل جزئی و عادی که اصلا پیش پا افتاده است، اهمیتی هم نداره، داری از قبل باید یه مقدار کارا رو انجام داد و کاری که باید انجام بشه باید انجام بشه. چون من همیشه به مسخرگی میگم، بسیاری از ما مثلا صورت حساب تلفن میاد نمیپردازیم، میذاریم لحظه آخر، خیلی از اوقات جریمه میدیم، خیلی از اوقات اصلا تلفنمون قطع میشه. تای وجود بسیاری از ما اینه که انشالله یه دفعه میمیریم پول تلفن هم ندادیم، بعد میرن سراغ و میگن پول تلفن رو بده، فامیل میگن ما هم تو قبر یک خنده همچین مفصلی میکنیم که عجب کلکی به شرکت برق یا تلفن زدیم پولشون رو خوردیم. و اینا چه معنایی داره؟ آدمی که وقت کمی داره تو دنیای امروز هیچ وقت قرار نیست یه صورت حسابی رو دو دفعه باز کنه. یک بار باز میکنه، ای پول داره میفرسته میره، ای پول نداره چکشو مینویسه آمادش میکنه، روزی که پول داره میذاره میره، ولی پاکت حاضره. در حالی که بسیاری از مردم من میدونم 10 بار صورت حساب رو چک میکنه، همه رو هم میرزن، بعد فردا نکنه یه چیزی نرفته باشه باز بود، دوباره 3 بار 4 بار ای بابا تو که میگی من وقت ندارم، چجوری برای یه کاری 5 دفعه کار انجام میدی؟ بنابراین مهم فقط
چند دقیقه دیگه قطع میشم جان ایران تماس میگیرم، یا مثلا خیلی مهمه دیگه هم بود میخواستم عنوان بکنم، یه چیزی جدیدم پی بردم به عنوان میده به تصرف میگن در من وجود داره، یه نمیدونم باش باید چی کار بکنم. مثلا خیلی سخت تلاش کردم با اینکه شاغل بودم درس خوندم، بعد اینکه مدرک رو گرفتم یه حال خیلی بدی به من دست داده، یا توی زندگی خیلی مثلا سخت تلاش کردم چیزی رو به دست بیارم، وقتی به دست آوردم یه حس و حال بدی به من دست داده، اون چیز برای من بیارزش شده.
نه ببینید دو تا مسئله است، یکی بیارزش
شده، تازه آگاه نبودم، تازه متوجه این.
نه ببین عزیز،
سب کن
یکی بیارزش نمیشه، ممکنه بیارزش بشه به خاطر اینکه موضوع مهم نبوده، ولی دومش اینه که آره باید یه کار تازه شروع کرد، زحمت تازه شروع شده. مثل آدم کلاس اول تموم کنه فکر کنه خوشحال کلاس اول تموم بگه حالا برو دوم، حالا که بدتره. نه اون خیلی عادی عزیز،
اون عادیه که وقتی بیاد توی زندگی مشترک، مثلا آدمی که تلاش میکنه به نفع برسه، بعد که وارد زندگی میشه چون به دست آورده حال خوبی نداره اون چیز.
نه اون به خاطر اینکه شکارچیه، بعد از اینکه شکار زد یه شکار به درد نمیخوره. ببین عزیز، من آدم تنهاییم، برای رفع تنهاییم یه کسی رو میارم تو زندگیم، وقتی اون میاد دیگه من تنها نیستم، خب من به او احتیاج ندارم، اشکال کاری نه. نه موارد یه ذره ظریف و دقیقه، برمیگرده به موضوع تا موضوع عزیز. به همین جهت است که در زبان انگلیسی میگن I cannot live with or without you، من نه با تو نه بدون تو نمیتونم زندگی کنم، وقتی نیستی میخوامت، وقتی هستی نمیخوامت. علت این است که موضوع منم، علت تو نیستی. خب دیگه علت این است که موضوع تویی عزیزی، به همین جاست که موضوع به موضوع، مورد به مورد فرق میکنه. بعدم روزی که من تو زندگیم فکر کنم اگر یه چیزی داشته باشم چی میشه، غالب اوقات وقتی به اونجا میرسم هیچی. به همین جاست که بقیه که اونو دارن احساس بد نمیکنم، من اگر یه سردردی دارم و من از پا در میاره، اگه قرصی پیدا بشه بخورم سردرد نداشته باشم، که من همیشه زم خوب نمیشه، چون آدمایی که سردرد نداشتن که همه حالشون خوب نبوده، من یه مشکلی داشتم اون از بین رفته. نه موضوع یه ذره متفاوت عزیز، یعنی اینقدر حکم کلی و قاعده عمومی نمیشه روش داد، به همین جهت است که باید هر چیزی رو جدا جدا بس کرد. یکی از کارهایی که شما در گفتگو با من کردید، این دوست عزیز قبلی، 3-4 تا موضوع رو هم میریزید بعد گیر میافتید، اون متفاوته. تفکیک مسئله اصلی و اساسی. حالا اگر خب تلفن شما هم که قطع شد، اگر یه موقع دیگه خواستید، به هر حال اگر این قسمت شنیدید، مورد رو تفکیک کنید، اگر مسئله داشتید لطف کنید تلفن کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
سلام دل، شنبه 17 سپتامبر، لس آنجلس. آکتانی جپن امریکا تیاتر حامد نیشپی صدای نسل جوان
بافرسی کیستم گفتم منم غلامده
به همراه ارکستر باشکوه
گفتم منم غلامده
به رهبری فرزین فرهادی
رقصی چونین میانه میدانم آرزو
هدیه بلیت cmpticket.com و فروشگاه های ایرانی میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت. تلفن تماس 310-741-2080 cmpticket.com. حامد نیشپی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38 برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض
میکنم. سلام بفرمایید. نه شما از راه دور نمیتونید با ما صحبت کنید، باید نزدیک تلفن باشید عزیز من.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
ببخشید من میخواستم، یه مشکل داشتم با دخترم، میخواستم که ببینم چی کار میتونم بکنم، چه راه نمایی.
شما چند تا فرزند داری؟
آقای دکتر من 2 تا فرزند دارم.
چند ساله هستن؟
یه دختر 18 ساله، یه پسر 22 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
27 سال.
پس بچه ها اینجا متولد شدن؟
بله آقای دکتر.
همسرتون ایرانی هست؟
بله آقای دکتر.
خب میفرمودید.
بله. این حالا مشکل این هستش که دختر من دوست داره که مثل تمام دخترای آمریکایی بیشتر اوقات بیرون باشه، دوست پسر داشته باشه و من همیشه با این مورد مخالف بودم.
چرا؟ شما اگر تو میفرمودید چی ببخشید؟ میگفتید ما؟ میگفتید چی؟
عرض کردم که من دوست داشتم که مثلا یه دختر ایرانی خوب باشه.
چرا؟ نه نفهمیدم. نه سب کنه، شما تو امریکا انتظار دارید دختری که در امریکا متولد شده ایرانی باشه؟ بعدم ایرانی یعنی چی؟ نه سب کنید، ایرانی یعنی چی؟
ایرانی که یعنی که دوست پسر نداشته باشه.
شما اخیراً ایران تشریف بردی؟
نه
خیر،
من
27
سال ایران
نبودم. بنابراین شما اون نگاهی که دارید مال زمان دختر بودن خودتونه. امروز ای بسا. آخه ببینید عزیز، شما به دخترتون یه چیزی میگید، اصلا هیچ ایرانی به نظر من هیچ وقت نباید بچهش بگه ما ایرانی هستیم این کارو بکنه. ای کار درستیه باید کرد. چه ایرانی چه امریکایی. ای کار غلط یه نباید کرد، چه ایرانی چه امریکایی. بنابراین شما به من بگید که من این کار غلط میدونم، میتونم با شما صحبت کنم، ولی ما چون ایرانی هستیم مثلا دخترم ما تو مبهوت میمونه. بعد اگه یه موقع خدا اینا کرده پاش به ایران رسید، ولی دخترها در سن و سال او از او بدترند، در جهت رابطه تازه پنهان کارترند، دست به کارهای عجیب و غریب میزنن، اون وقت چی؟
خب آقای دکتر، من بهش میگم خوب نیست که آدم با پسر رابطه داشته باشه.
خب چرا؟
یعنی رابطه که صحبت بکنه اشکال نداره، دوست معمولی باشه اشکال نداره، ولی از اینکه بخواد مثلا دست بزنه به هم دیگه، تاچ بکنه، نمیدونم بوس بکنه، یا دست آخر مثلا وقتی به هم نزدیک بشن، بالاخره جوان هستن، بخوان سکس داشته باشن با هم دیگه، من میگم من ایرانی هستم، تعصب
باز رفتی سراغ ایرانی، تعصب خان
میگم من مثلا من نمیتونم
آخر که خانم تعصب دارم یعنی چی؟ ببخشید من ایرانی هستم تعصب دارم یعنی چی؟
من میگم که دختر باید دختر باشه، نباید
نزدیک را دوران تلفن باشی، دختر باید دختر باشه، میفهم، ولی ایرانی رو لطفا واردش نکنید، چون ببینید اشکال نه ببینید
آقا، من مال ایران هستم چی بگم؟ بگم مثلا چون من آمریکایی که نیستم، که من میگم که چون که من تو ایرانی
شما هستم. هیچ وقتم نه سب کنید، شما هیچ وقتم میگید چون من لاغرم و چاقم، یا من چون کوتاهم یا بلندم. عزیز من، معرفم این است که یه کار درسته، درسته شما روزی که به ایران و ایرانی مرتبطش کردی یا امریکایی مرتبطش کردی، کار دست خودتون میدی.
خب حالا من اصلا کار به ایرانی به خود شما نداشته باشم، اما به نظر شما که متوجه هستین، آیا درسته که یه دختر حالا بره با پسر سکس بکنه از سن 15؟ نمیدونم 16
حتما اشتباهی و غلطه.
نه اگه درسته شما بفرمایید.
نه عزیز من،
من میگم من وقت ما با هم دیگه هر روز 3-4 ساعت دعوا داریم، الان حرف 5-6 ساله.
سرکار خانم یه ذره آهسته بری. نه اصلا کاری که با دخترتون میکنین، این کاری که با من میکنین با دخترتون میکنین، حق داره باهاتون حرف نزن. نه یه ذره صبر کنید عزیز، قدم به قدم. شما من میفرمایید که برای دختر 15 ساله داشتن رابطه جنسی اشتباهی، میگم حتما. پس اون ما بحثی نداریم. به من بفرمایید که در محیطی که دختر شما هست، اگر 100 تا دختر 18 ساله هستن، چند تاشون فکر میکنید دوست پسر دارن، روابطی دارن، یا در آخر کار روابط جنسی دارن؟
حتما 90 تاشون 99 تاشون دارن، 90 تا بخوام بگم 80 تا بخوام
بگم. خب اگر اینه، نه ببینید عزیز، اگر چنینه شما گیرید، یعنی این حرف شما توانای اثباتش که اون غلطه این درسته، خیلی خیلی برای من و شما گرفتاری به وجود میاره، و بعدم در چارچوب گفته در حقیقت بگو مگو یا دعوا حتما این مسئله حل نمیشه. یعنی ببینید شما روزی که مثلا، من نمیگم 99 شما احتمالاً درست نیست، ولی حتی 90% دیگه من شما گیر میافتیم. یعنی من روزی که پسرم و دخترم رو بردم یه جایی که 90% بچه هم کار میکنن، که اون نمیتونم بگم این کارا بده نکن، و بگم من اصلا میپذیرم که قبول میکنه بده و نباید بکنه، همونطور که همه پسر دخترها به هر حال یه محدودیتایی برای خودشون قائلن، ولی کار نمیکنه، یعنی با توجه به شرایط وضعیت کار نمیکنه. یعنی شما باید بدونید که این موضوع رو از طریق موافقت یا مخالفت، جنگیدن یا جنگن، هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما اگر سیدی 13 تا 19 سالگی منو بشنوید، عرض من این است که مطالعات نشون میده وقتی پدر و مادر به درستی با آگاهی، با رابطه خوب در این زمینه‌های جنسی با بچه‌ها صحبت میکنن، بچه‌ها خیلی دیگه هنر بکنن، اون چیزی که میخوان انجام بدن 6 ماه به تاخیر میندازه. یعنی کاری که میخواست 16 سالگی بکنه 16 سال و نیمه میکنه، و اگر 16 سال و نیمه بوده 17 ساله. یعنی اینقدر بی تأثیره. برای اینکه ماجرای جنسیت و تمایل جنسی و حالات احساسی عاطفی مربوطه به او، مثل قد و بدن و دماغ ماست که هستیم عزیز، خیلی نمیشه این ور اون ورش برد. یعنی اینجا اشکال کاره. یعنی شما درباره موضوعی با دخترتون مشکل دارید که اگر دختر شما این گونه هست، خیلی از وقت غم خوردن و کوشیدن شما بیهوده است. ولی اشکالش دو چیزه: یکی این که رابطتون رو خراب میکنی برای موضوعی دیگه، و دوم او رو ممکنه اگر با توجه به نوع برخوردتون تو پنهان کاری بذارید. برای شما یه مثال عرض کنم، در ایران و در امریکا وقتی پسر و دختر با هم دوست میشن و نزدیک میشن، ای بسا 2 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه، یا حتی تا آخر با هم رابطه جنسی ندارن. روزی که در یه جامعه مانند ایران شما این همه قید و بند قائل شدید، در اولین برخورد که فرصت پیدا کنن، بچه‌ها رابطه جنسی دارن، اونم به نوع بد انحرافیش. اشکال کار اینه. یعنی این از اون موارد نیست که شما راه حل پیدا کنید، برای که هر کس، من همیشه عرض کردم، اگر هر کسی فکر کنه که موضوعها و مسائل جنسی انسان رو یا میفهمه یا میتونه حتی برای یه درصد بالایی از مردم پیشنهاد و توصیه داشته باشه، معلومه اصلا موضوع رو نمیفهمه. بنابراین شما قراره با دخترتون موضوعها رو در حدی که اگر میدونید به گونه‌ای مطرح کنید که خاطرتون آسوده باشه، اون چیزی که شما درست و خوب میدونید و میتونه براش هم مفید باشه رو به مقداری که آمادگی و ظرفیت پذیرفتن داره به او منتقل کنی. ولی اگر در مقابل داشتن و نداشتن و اونگونه که شما فرمودید، من نمیدونم، اختلاف و جدالی وجود داره، به جایی نمیرسید عزیز. و تازه اشکالات و گرفتاری های دیگری برای دخترتون در ارتباط با پسر و ازدواج و بقیه چیزا فراهم میکنید. حالا به من بفرمایید و بعدم شما دارید به من میگید دختر من از چند سال قبل این مشکل رو داشته، از چه سنی، از شما چی میخواست و مقصودش چه بود عزیز؟
بله، از مثلا بفرمایید 12 سالگی همیشه دوست داشت که دوست پسر داشته باشه، با پسرا مثلا پسر بیاره خونه، باشون دوست باشه، میگفت که من دوست دارم که با دوستای پسر داشته باشم، بیارم خونه، باشون باشم، با هم باشیم خونه. بعد من همیشه مخالفت میکردم، میگفتم نه، اجازه نمیدادم. الانم که بهش میگم مثلا شروع میکنه به گریه کردن، میگه که تو هیچ وقت نذاشتی من دوست پسر داشته باشم، همه دخترها داشتن توی دبیرستان و من بودم که با همه باید فرق میکردم، باید مخفیانه یه کاری میخواستم بکنم، اگه میخواستم بوس بکنم، اگه میخواستم دست بزنم به پسری، اگر که دوستش داشتم نمیتونستم هیچ وقت راحت باشم بیارم معرفی کنم خونه، بگم این دوست پسر منه. الانم 18 سالم شده، باید آزادی داشته باشم، زندگی خودمه، همه دوست پسر دارن، دوست پسرشون میرن خونه، تو خونه میرن تو اتاق در میبندن، خیلی عذر میخوام، سکس دارن، منم دوست دارم که اسلیپ اوور بکنه، شب بخوابیم بغل هم دیگه، هیچ هم مسئله نیست که هر وقتم که من خواستم، این چون زندگی منه، این خونه من زندگی منه و مربوط به آینده.
خب شما رفتی تو جنگ تمام عیار. ببینید عزیز، ببینید حرفی که دختر من، اینم کدوم منطقه امریکا شما زندگی، کجا زندگی میکنی؟
لاس
وگاس. اوکی، خب شما رفتی شهر گناه، قربونتون.
بله قربونتون برم، میدونم.
آخه من یه دفعه اونجا سر در، آخه ببخشید، چون ببینید عزیز، من حرفی که میخوام به شما بزنم اینه که حتما بیش از 50% دختران امریکایی در سراسر امریکا تا 20 سالگی تا رابطه جنسی نداشته. میخوام به شما بگم چرا حرفای دخترتون از یه نظر غلط راجع به همه، از یه نظر درسته برای شهر مقدس لاس وگاس. اشکال کاری ببینید،
یعنی میگه فرق میکنه لاس وگاس با جای دیگه.
حتما عزیزم، شما به بسیاری از ایالت‌های میانه و جنوبی امریکا برید، 70-80% دختران تا 18 یا 20 سالگی رابطه جنسی نداشتن. ندارن عزیز، آمارا اینو نشون میده. ولی برخی از شهرها، چون این موضوع موضوعی محیطی عزیز، اینا محیط اجتماعی، یعنی وقتی یه جایی بارون میاد آدم‌ها خیس میشن، هر اندازه‌ای بخوان مواظب باشن، به هر حال باید بارون رو به حساب بیارن. شما جایی که رفتید موضوع و مسئله شما بوده، شهر شما یه شهر دیگریست و اصلا محله، امیدوارم کسی ازت جا برای زندگی آدم عادی نیست. این درست مثل برخی از مراکز میمونه، حتی در امریکا دانشگاهی هستن، نمیخوام اسم برم، یکی دو دانشگاه هستن که من بچم اگر درس نمیخون راحت‌تر بودم تا بره اون دانشگاه، برای که محیط و جوی که در اونجا حاکمه بسیار منحرفه. به همین جد است که موضوع محیط مسئله اساسیه. و شما ببینید، شما اون قسمت هایی که به خودتون مربوط بوده رو به درستی انجام ندادی که بعدن از او انتظار دارید. خب حالا الانم اون حرفایی که میزنه حرفاییست که هم درسته هم غلط. وقتی که میگه این زندگی من درسته، ولی معناش این نیست که قرار خودشو با آتش بکشه یا کار بد و غلط بکنه یا حاضر نباشه ما رو قانع کنه که این کاری که میکنه درسته. این که برمیگرده میگه نگذاشتید، حالا من میخوام، معلوم نیست اصلا چی رو میخواد و معلومم نیست.
میگه من دوست پسر، آقای دکتر قربونتون، میگه من میخوام دوست پسر داشته باشم، بتونم هم راحت بیارمش خونه، ایراد به من نگیری و من اسلیپ اوورم بکنم، بخوابیم بغل هم دیگه، سکس هم بکنی.
خب دیگه نه، بنابراین شما دختر شما یاقی شده عزیز. من بازم دارم میگم دخترای امریکایی حتما نیمشون چنین نیست، حتی در لاس وگاس هم این گونه نیست. بنابراین دختر شما یا داره از سر بازی و لجبازی این حرف رو میزنه یا به اینجا رسیده که ماجرای رابطه جنسی اصلا موضوع مهمی نیست یا فقط
مهمی نیست. همینجوری
که میفرمایید مهمی. اوکی. بنابراین گیرید عزیز. حالا به من بگید دختر شما تو چه زمینه دیگه رفتارش و کارش غیر عادیه، مخصوصا بده. حالا ای خوبم هست بفرمایید اگر بده. یعنی چیزی که یه ذره غیر عادیه. چه چیزی؟
آقای دکتر از بچگی من گذاشتمش از نوع اقسام ورزشا، فکر کنید هر چی که شما فکر بکنید، پیانو بزنه، ورزش بکنه، جیمناستیک گذاشتمش، همه کار کرده، تا درجه عالی هم رفته. اما خیلی هم خوبه تو کار ورزشی، بسیار عالی هست. اما مثلا خودش میگه که من ADD دارم، نمیتونم درس بخونم، برام سخت تمرکز کردن، بخوام بشینم درس بخونم، من اهل درس نیستم، سخت برام، مشکل من، بخوام برم دکتر بشم، برم این همه سال زحمت بکشم واسه چی؟ سالهای سال باید درس بخونم. خلاصه مدرسهشو با 2.5 تموم کرد دبیرستانشو. بعد از 2.5 که جی پی ایش اومده بود، رفت الان رفته دانشگاه، یعنی نتونست که اسکالرشیپ چیزو بگیره، بعد حالا رفته کالج شروع کرده، از کالج شروع کرده و پدرش ناراحته، میگه
نه راجع پدرش اخه عزیز دو تا مسئله است. یکی این که شاید دختر شما کم بوده توجه و تمرکز داره، اگر داره باید معالجه بشه. این مثل اینه که آدم یه پا نداشته باشه بخواد بره تو زندگیش بدوه یا راه بره، مسئله داره.
پس چطور میخونه؟ خوبم میاره، مثلا وقتی که میخواد بخونه الان فشارش میدیم، میگیم بخون، اگر نه مثلا ماشینتو میگیریم، پول بهت نمیدیم، سعیشو داره میکنه، داره سعیشو.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید،
AOB میاره مثلا،
نه صبر. آخه شما با تون حرف زدن خیلی مشکله، شما اصلا گوش نمیدید عزیز. من که نگفتم فرزند شما ADD داره، من گفتم اگر فرزند شما ADD داره باید معالجه بشه. این نداره که نداره. این شماره یک. مورد دوم، دختر شما استدلال کرد که من چرا برم این همه زحمت کشم درس بخونم، میخواد چگونه زندگیش رو بگذرونه.
میگه من برم مثلا یه دوره آرایشگاه ببینم، یه چیز ساده، من خوشگلم، من مثلا اصلا به من میاد درس بخونم، من به این خوشگلی چرا بخوام زحمت بکشم؟ یکی بیاد خرج منو بده، نمیدونم بگردم خوشحال، من میخوام همش خوش باشم. زندگی من الان که جوان هستم، الان که توی دبیرستان بودم باید خوش بگذرونم، الان باید لذتش ببرم، بعد که دیگه چند سال دیگه.
نه شما گیر افتادی، دخترتون خیلی پرت و پلا میگه. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. چنگ و رجمن با ما باشید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف، زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
شیکاگو فوژن ایونتس پرزنتس. انتظارها به پایان میرسد. شبی به یاد ماندنی. افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایو این کنسرت در شهر زیبای شیکاگو، شنبه 17 سپتامبر. در سالن مجلل کوپرنیکوس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو فوژن ایونتس مراجعه فرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
معذرت میخوام، ببخشید.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، من مجبورم اینو به شما عرض کنم. استدلالای شما عزیز در جهت درست و غلط و خوب و بد یا چه باید کرد و چه نباید کرد درست نبوده و متاسفانه الان دخترتون داره همه اونا رو یه جور دیگه تحویل شما میده. مثال وقتی دختر شما برمیگرده میگه من 18 سالم هست و آزاد هستم و میخوام برم زندگی کنم و نمیخوام درس بخونم و نمیخوام رنج ببرم، عوضش یک خوشگلم یکی پیدا بشه خرج من بده، این دیگه با امریکا نمیخونه. یعنی اشکال کار ایشون اینه که اون تیکه که لازمه یه دفعه امریکایی و اینجایی میشه، ولی بعد یه دفعه تبدیل میشه به یه دختری که یه کسی قراره بیاد از من مواظبت و مراقبت کنه. یعنی من یه چیزی دارم که اسمش زن بودن یا زنانگیمه، به او میدم، او همه چیزای منو بده. دورانش به سر اومده و اینجاست گرفتاری. بعدم دختر شما به نظر در حرفا و بحثا دختر، متاسفم بگم، سطحی، یه دختر لجباز و در حال جنگ و هیچم فکر نمیکنه چی میگه، برای که اصلا معنی نداره. یعنی این نوع بحث و گفتگو از پا در میاد. یعنی 100 تا دختر مانند دختر شما فکر بکنه، 90 تاش در 30 سالگی جایی تو این جامعه و اجتماع نداره، برای که اینا ساختن نیست، اینا فقط لگد زدن و خراب کردنه. بنابراین شما موضوع جدی دارید عزیز و احتیاج به یک کمکی دارید و اون کمک اینه که یک کسی بتونه دخترتون کمک کنه. اولا اگر مدعی است کمبود توجه و تمرکز داره با یه تست میشه فهمید. اگر دختری است که اضطراب داره که احتمالاً داره، افسردگی داره که احتمالاً داره، ولی بیشتر خشم و عصبانی
تمام ابروهاشو میکنه عزیزم.
خب پس ببینید، پس اضطراب عزیز شما با یک کس نه صداتون خیلی کم شد، باز نه رفت دیر شدی.
آی دکتر، تا زمانی که مثلا یه چیز مخالف میلش باشه باش بگی مثلا نکن، یا مثلا الان میخوام این خونه رو تمیز کنی کمک من کن، به هر جهت شروع میکنی دست میکنی ابروها رو بکندم.
بله، برای که بچه مضطربیه و وسواس داره عزیز، یعنی تیک عصبی داره. ببینید من مجبورم میشم، دختر شما اصلا سالم نیست، افکار عقایدشو نمیگم، اون که به نظر من کاملا دور از واقعیته. دختری که اینجوری فکر میکنه از پا در میاد.
درست این... آقای منم نگران هستم.
خب آخه باید مشکل رو حل کرد، نه از راه شما عزیز. شما از یه راهی آمدید به اینجا رسیدید. میخواد حرف بزنه؟
آره عزیزم، میخواد باهاتون صحبت.
فارسی اینجوری هست که بتونه با من صحبت کنه؟ نه
یه مقدار، حالا میخواید امتحان کنیم
باید فارسی حرف بزنه، برای که شنوندهای ما سراسر دنیا.
شور
حتما.
آقای دکتر اگه ممکن لطف کنید تا اونجایی که میشه ساده باش، خیلی در سطح ساده.
نه شما دیگه بر منم توصیه نکنیم، بذارید
مخاطب زیر دیپلم باش حرف بزنید. چی خدمتتون؟
الو. الو سلام عزیز.
سلام، خوبی؟
مرسی. دختر چرا درس نمیخوای بخونی؟
من ببخشیم به واقع مامانم یه حرف میگم عوض میکنه. من میتونم با مامانم حرف بزنم، بعد یه حرف عوض میکنه، بعد یه داستان دیگه میگه. من نگفتم من درس نمیخوام بخونم، من گفتم من درس میخوام بکنم، من میخوام خودم پروواید بکنم تو این دنیا، نمیخوام یه دپند بکنم یه پسر. الان دیگه تو ایران نمیدونم چجوری هست، من هیچ وقت نرفتم، برای الان دیگه تو این روزا همه میرن 20 سال نمیدونم سن من میرن ازدواج میکنن اونجا، بعدا میرن
ببین عزیز میکنن. نه سب کن، بذار با هم آهسته بریم. حرفی که تو میزنی بسیار بسیار درسته، امروز ما دنیایی هستیم که هر کی باید رو پای خودش بیسته، همه باید به ایندیپندنسی و استقلالشون برسن، آزادی داشته باشن و مسئول خودشون باشن. بنابراین پس ما اینجا با هم مشکل نداریم. مادر اون حرفی که میزد درست نیست. حالا تو چی میخوای بخونی عزیز؟ چه کاره میخوای بشی؟
من واقعا میخوام ایندیپندنت باشم، میخوام بزرگ باشم، میخوام سینما مامانم باشم، خودم پروواید بکنم، یه پسر بد باشه با من ول بکنم، من خودم پروواید بکنم، من خودم نرسم تو یه جایی من ایتیزم یه پسر کنش ببخشیم بوز کنم یه کمک بگیرم،
میدونی؟ بسیار خوب. من تو که سر این توافق کردیم ریش تو سم کنو بگریمه. حالا به من بگو تو چی میخوای بخونی، چی کار میخوای بکنی عزیز؟
اوکی، من میخوام واقعا من الان میرم بیزنس با میخوام وکیل باشم، بگید من واقعا میخوام یه جایی تو زندگیم بیرسم خوب
عالیه. اتفاقا صبر کن، با توجه به گفتگویی که من با مادرت داشتم احتمالاً وکیل خیلی خوبی میتونی باشی، پس ما اونجا مشکلی نداریم. اما تو برای این که وکیل بشی حتما باید بری یه لیسانسی بگیری، بچلر دیگری توی رشته خوبی. چی میخوای بخونی عزیز؟
من الان اون کاری میکنم. من توی های سکول بودم، خیلی درسم خوب معمولی بوده، خوب نبوده. تو میخوای وکیل باشی ایتجاری ای بی بگیری یا بالاتر.
right.
کار سخته، آسون نیست. من الان تو کالج رسیدم، عوض شدم واقعا. من بیشتر میخونم، بیشتر کار میکنم و من خودم خیلی راحتم. من میرم بابام باش کار میکنم، هر روز تو مدرسه نیستم، میرم باش کار میکنم. بعدا روز مدرسه هستم، همه روز تو مدرسه هستم، because من 5-6 تا کلاس میگیرم، فول تایم استودنت هستم، تو همه روز
بنابراین دختر فوق العاده خوبی هستی، از این بابت هم خوشحالم. فکر میکنی اگر کالج رو تموم کنی جی پی ات چقدر خواهد بود؟
الان من یه 2.8 داشتم اومدن تو بیرون های سکول، الان رسیدم تو 3.3. الان میخوام بیشتر.
عالیه. خب ببین عزیز، من همینه که از دست پدر مادر از اولا فوق العاده از این بابت خوشحالم. کدوم دانشگاه میخوای ترانسفر کنی بعد از 2 سال کالج؟
میخوام تو UNLV ترانسفر بکنم تو لاس وگاس. بعدن میبرم، میخوام برم وکیل بخونم تو لاسکو، بعدن مستر.
اوکی، به من بگو میجری که میخوای بخونی توی دانشگاه نوادا چی عزیز؟
بیزنس دیگری.
اوکی، very good. برای که ببین عزیز، بهترین چیزی که آدم میتونه بره وکیل بشه، اولینش بیزینس، زبان انگلیسی، پولیتیکال ساینس، سایکولوژی، سوسیولوژی، they are very good. پس اینجا مشکلی نداره. تو میدونی باید امتحان LSAT رو بدی؟
بله خیلی سخته. آدم گفتن، من گفتن احتیاج داری بخونی فقط درس آخر دیگه، مال دو تا امتحان دیگه گرید تو هست، تو نمیتونی یه امتحان پس بکنی، نمیتونی بری وکیل بخونی.
خب نه، ببین عزیز، LSAT خوشبختانه امتحان علم نیست. There is no science involved. There is no question about. تمامش سوالای عقلی و استدلال، یعنی reasoning and rational mind thinking. برای این که میخوان پس بنابراین تو این زمینه باید یه مقدار درسای برداری که اونو روش بدی. خیلی خب، امتحان LSAT که داری، تو میدونی دوره دانشکده حقوق لا اسکول چند ساله؟
چند سال؟
3 ساله. بنابراین تو بعد از این 4 سالی که بچلر دیگری گرفتی 3 سال دیگه است. و بنابراین 25 ساله اصلا تو میتونی بیای از در دانشگاه بیرون 25-6 ساله وکیل باشی، اترانی باشی، چرا که نه عزیز؟
بله.
من اصلا مشکلی با تو ندارم. بنابراین صبر کن عزیز، من معتقدم تو نمراتو حداقل 3.5 بکن، اگر نه بیشتر، بعدم ترانسفر کن به دانشگاه، اونجا معدل تو 3.5 حداقل یا بیشتر داشته باش، امتحان LSATت هم میتونی بری از یه سال قبلش یه مقدار کلاس برداری، خودتو آماده کنی، اون امتحانو بگذرونی بری دانشگاه و بشی، من مطمئنم وکیل خوبی هم میشی، برای که تواناییاتو میبینم. بعدم مشکل زبان انگلیسی که تو نداری، بنابراین خیلی خوب، بنابراین ماشاءالله با مادرت هم که تمام مدت آرگیو کردی، you are going to be the best attorney.
همه میگن وکیل خوب نیست. من دوست دارم، من دو تا کار خوب دوست دارم آدم کمک کنم مثل تو با وکیل.
اوکی.
من
متاسفم بگم که اگر من میخواستم گرید بدم به مامان سی میدادم، به تو الان ای میدم. You are a very good girl عزیز. من نمیدونم مامان تو از تو ناراضیه. اگر میخواد دخترشو بفرسته بیا دختر من بشه.
مشکل ما اینه آی دکتر، لطفا قبولتون
دارم،
این
کاری
میکنی که من
میشدم کنیزتون. نه نمیخوام، من دختر تو رو حاضرم ببرم، دختر به این خوبی مادرش باید عوض کرد. من باید به باباش بگم مامان عوض کنه تا دختر رو. بذار دختر تو مامان صحبت کنه، بذار ببینیم چه خبره.
ببین مشکل ما اینه، من میرم، من 5 کلاس میخونم، سمستر دیگه میخوام 6 کلاس بگیرم، من میخوام زود تمام بکنم. ببین مشکل ما، من سمستر اول فقط یه کلاس خراب کردم، سی گرفتم، با همه ای بی بودن.
اوکی،
این سمستر گفتم اوکی، اینو تو کمیونیتی کالج معنیش نیست میتونی خراب بکنی، بهتر خوب بکنی مالا from the beginning to آخر بخونی سو خوب باشه، بهتر باشه که میری تو مدرسه وکیل، احتیاج داری بیشتر سنگ بیشتر بخونی،
سنگین‌تره. Yeah, you need the base, right.
الان میخوام بیشتر بخونم، سو من الان تو مدام تو کالج دیگه بیشتر جدی هستم مدرسه.
معلومه تو هستی عزیز من، ذهنیت تو ببین عزیز من، صبر کن، تو داری واقعا اون چیزی که what you think what you feel داری به من، you are expressing your feeling and thinking and I'm very proud of you. معلومه it's very good. اصلا من تردید ندارم تو وکیل خوبی میشی و مطمئنم درستم خوبی. تو اونوره خودت به خودت قول دادی، you promise yourself که 3.5 یا بیشتر، بعدم میری دانشگاه 3.5 یا بیشتر، مطمئنم میتونی بری دانشگاه و وکیل بشی. مشکلی نداری تو عزیز؟
بله، فقط مامان دوست نداره. من like من ماشین خودم دارم دیگه، مامان بابام دیگه با هم نیستن الان 8 ماه، الان مامان یکم ناراحته، با خودش نیست دیگه، الان بابام رفته، خیلی تنها هست، خونه هست همیشه. میگه تو چرا نمیبونی خونه، چرا تمیز نمی کنی، چرا میخوای بری با دوستت خیلی، because من الان تو کالج هستم فقط درس میخونم، روز تعطیل دارم میرم با بابام کمک میکنم، بعدا هر شب میرم ورزش. من بدنم خوبه واقعا میگمت، من ورزشکارم، دوست دارم ورزش بکنم، عاشق ورزشم.
ببین عزیز دل،
من کاری میکنم، بعدا مامانم فکر میکنه من هیچ کاری نمیکنم، چرا خونه نیستم. گفتم مامان بابا یه جاب داده من، گفته بیا اینجا من پولت میدم. بابا پولم میده، مامانم پول نداره، بابا هم پول داره. بابا بگه بیاد پول مدرسه‌ت میدم، بیا کار کن، همه چیت میدم، چرا نرم. و بله خونه نیستم دیگه، بچه نیستم ببونم خونه هر روز، من دیگه بزرگ شدم دیگه
میدم. من کاملا باید موافقم، I agree with you عزیزم. تو قراره تو قرار کالج تو بدی، تو قرار درس تو بخونی، تو باید با دوستات باشی، تو باید بری برای پدر و پدر کار بکنی، هفته شبم یه ساعت و نیم با مادر باشی، همین. ولی قرار نیست تو بشینی برای دل مادر بخواد تنهاییشو یا به هر حال حال بدشو با تو حل کنه، اون باید بری سراغ دوستای خانم خودش، با اونا خوب و خوش باشه.
واقعا تو نمیفهمی، من واقعا سعی میکنم کمکش بکنم، میگمش بریم ناخن درست بکنی، بریم یه کاری. میگه او من شاید این بکنیم اون بکنیم، مووی نگاه کنیم، بیایم پایین. سعی میکنم. اور میدونی چی کار میکنم؟ واقعا دوستم میام خونه، میگم با هم باشیم، تو من دوستم میتونه بیاد اینجا با هم باشیم. مامانم میکنه یه دفعه، بعدا یه دفعه حال نداره بکنه، میدونی؟
میدونم. نه دختر خوبی هستی و واقعا فکر نکن که من دارم تاروخم، مردم منو میشناسن، دختر خوبی هستی. مثلا تصویری که مادر تو، یعنی اون ایمیجی که مادر تو به من داد، اصلا این تو نیستی عزیز. دختر به این خوبی، من نمیدونم مادر انتظار داره که چه کار کنه دختر، مثلا صبح تو غروب بشنه برای مادر قصه های مادر رو بشنه برای بار صدوم.
بله بعدن من اوکی، من خیلی جوون بودم، من آدم خیلی outgoing هستم، دوست دارم بیرون باشم، برم کالیفرنیا، برم این ور اون ور، دوست دارم بیرون باشم، برم هایکینگ، برم ورزش، دوست دارم برم سخت، میدونی من دوست دارم بیشینم، من اینجوریم. سو من سعی میکنم بگم مامان بیار بیرون، و من میرم با دوستم وقت دارم تو، بگم من با بابا کار میکنه، بابا من فقط میرم تلفن جواب میدم
تو سر کارش بعدن کاغذ درست میکنم، کاغذ است. بعدن وقت دیگه میرم هفت روز، هفت ساعت چهار روز تو هفته میرم.
It's very good.
من یه 3-4 ساعت دارم هیچ کاری نمیکنم، درس میخونم اونجا. با مامانم اونجا نیست پیشم. سو فکر میکنم من هیچ کاری نمیکنم، میام خونه بعدن شاید تو هفته هست یا تو ویکند هست. شاید یکم درست میگم، یکم شاید میرم بیرون تو ماه.
There is nothing wrong with that, Aziz. There is nothing wrong with that.
I'm telling you, من همه کارا میکنم، چرا نمیتونم؟ بعدا من هیچ وقت دوست پسر نداشتم که مامانم اجازه نمیده. من نمیخوام دوست پسرم گم کنم.
میفهمم. پنهان کنم.
من میخوام نشونم کنم. همه میبینم دوست پسر دارن میانش خونه، مامان باباش نشون میکنن، مامان بابا اون میدونن نزدیکن. من اینجوری دوست دارم، من مثل فاملی دوست دارم دوست پسرم باشه، میدونی؟ مامان بابا هم مثل نگاه کنش مثل اینا فاملی هست که دوست پسرم باشه. و دوست پسر احتیاج داره
No, you can say it in English, but ببین از دم من مشکلی نمیبینم. ما مشروط بر این که with one condition that you be very careful وقتی که انتخاب میکنی when you choose و بعدن be honest, be open and everything is going to be fine. از این من نگران تو نیستم.
بله، فقط مشکل مامانم دوست نداره پسر میگه باش. من نمیگم میخوام برم باش سکس کنم. این مامان بپرسه باش سکس کردی؟ من
نه،
دختر میگه مامانش این خیلی پرسنله، میدونی؟ من چی بگمش؟ میدونی؟ او بله رفتیم الان،
نه میفهمم
اون کاری من پرسنله. به من نمیتونه بال سرم باشه، من 5 سال باشم هنوز بال سرم. من ایتز دارم دیگه تو سنم الان، من میدونم خوب با بعد، میدونی؟ بعد اگه چیزی باشه it's gonna be on me, you know, it's gonna من دیگه مشکل من میشه.
من I have no problem with you Azam. هم دختر باهوشی هستی، هم دختر آگاهی هستی، هم دختر بسیار خوبی هستی. به مامانت این معرف من میشه، اینقدر دختر ما رو اذیت نکن، کاری به کارش نداشته باش. این چیزی نیست که درد سر درست کنه، درسشو میخونه. جان
الهی من فدتون بشم، قربونتون برم. این چیکار میکنه؟ میگه که رفته مثلا فرزن یه دوست پسر سیاپوست. میگم آقا سیاپوست؟ میگم نه سیاپوست، برو بگیر نه مکزیکی. اینا دو تا اصلا دورش خط بگیر. این نفر بیا که به خانواده آدم
آخه عزیز نه نه متوجه هستم.
من که تو رو مدرسه خصوصی فرستادم، اینقدر خرج کردم چقدر بدون. آیا حالا مثلا تو باید یه پسر
آخه عزیز من این حرفا حرفای خطرناکی است که بچه‌ها رو از پا در میاره. تموم شده این بحثا. تو من بگو یه پسری مناسب نیست، میفهمم، ولی با سفید و سیاه و مکزیکی کاری نداشته باش عزیز. اینا خطرناکن، اینا ملاکای نیستن، راهنمایی نمیخواد. دختر شما باهوشتر از شماست تو این کشور، باهوشتر از شماست در زندگیش، بیشتر از شما میدونه. ای به راه شما بره بیشتر خطر داره. ول کن عزیز، کاری یک کارات درست نیست، دو فرقی نمیکنه، فایده نداره. دختری که با من حرف زد نه دروغگوه، نه حق بازه، نه شالاتان، خودشه، خودشه. و اصلا من توش عیب و ایرادی نمیبینم. به من میگی ممکنه اشتباه کنه، حتما. به من میگی ممکنه برای خودش گرفتاری درست کنه، حتما. ولی ما چاره غیر از این نداریم عزیز. ما که نمیتونیم تو خونه بشینیم بگیم ای بیرون بریم تصادف میکنیم.
خب مثلا میفرمایید اشکال نداره اگه بخواد سکس بکنه.
عزیز من چرا هی میرید اونجا؟ این فکر بد منفی شماست، قربونتون. این ما مردمان منحرف بدبخت بیماری هستیم که فکر میکنیم تا یه پسر دختر به هم رسیدن میشه سکس، اونم خیلی بده. آخه این دید غلطه. این همون دیدی است که پسر دخترم جدا میکنه. این همون دیدی است که
من فقط عزیز میترسم که فردا مریضی.
آخه باز رفتید عزیز من، اینا از کجا در اومد؟ خب چرا سوار ماشین میشه؟ خب ممکنه تصادف کنه بمیره. عزیز بازی در نیاری، بی خودی ناراحتی و نگرانی خود. ببینید شما اصلا گوش نمیکنید. یک، اینجوری نمیشه. دو، شما با حرف زدن و گفتگوها و مخالفت با او هرگز او رو به راه درست نمی کشونی. فقط یه کاری میکنید که بره که بره. نکنید عزیز.
آقای دکتر چطور میشه به راه درست
نمی کشونی؟ اصلا هیچی. شما تموم شده دورتون. شما یک استعفانامه بنویسید، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب از مادری استعفا دادم و دوست تو هم اینجا نشستم، بیا برای من تعریف کن چه غلطی کردی. عزیز ول کنید. شما اون زمانی که باید کارا رو میکردید کارا رو درست نکردید، حالا یه دفعه اومدید میخواید چی رو درست بکنید؟ شما قضا قرار بوده به بچه بدید، متاسفانه اشتباه کردید، مسمومش کرد. حالا وقت دکتره، وقت شما نیست. این دختر شما اگر تو این شهر بود، من میذاشتم ما یه دفعه بیاد یه روانشناس رو ببینه، هیچ مشکلی هم پیدا نمی‌کرد. ما یه دفعه یک سال خب بنابراین دست از سر این بازی آورد. این خودی هم نگران نباشید.
فقط یه موضوع دیگه هم هست، مثلا همین یکی دوست داره که بعد مثلا میگه که من با پسر هستم مسئله ندارم، من که حالا نمیخوام ازدواج کنم، من دوست دارم
اصلا وارد این بحثا عزیز من عزیز من
مثلا همینجور آدم بره با یکی با یکی
آخه این حرفا این حرفاتون غلط بد اشتباهه. ایدهای شما از این خطر عزیز من، ایدهای شما همون مملکتی است که ما رو تا اینجا رسونده به این بدبختی های کشونده. شما همون افکار عقاید داری، چرا فکر می‌کنین اونا درسته؟ شما این دختر اینقدر اذیتش نکنید، بعدم باز اصلا شما گوش که نمی‌کنید. این حرفای شما درست نیست، اصلا درسته روی دخترتون اثر نداره، فرقی نمی‌کنه، فایده ای نداره، ولش کنید. این بچه رو اینقدر اذیتش نکنید، از مادرش نرید. دختره به این خوبی، من اصلا تعجب میکنم از شما.
آجا دیگه یه مورد دیگه هم داره،
میگم
این خیلی دوست داره بره بیرون
بره.
آجا تو میگه خونه فقط مال شاور بیرون
خیلی از قاد درست میگه.
من همش میخوام تو خیابون باشم بکرخم.
نه این حرفا رو نمیزنه عزیز من. علیه دخترتون شعار ندید. دخترتون میگه دوست دارم با دوستان باشم، میخوام برم کالج، تو کالج درسمو میخونم، ورزشم میخوام برم، اینور اونور میخوام برم، میخوام خوش و خوب باشم. هیچ ای با ایرادی هم نداره. بیاد بشینه بر دل شما که نق بزنید.
نه خواهی
دوست
میگه مثلا من برم هوکالانج جمعه و شنبه برم، بره. بعد مثلا یه شنبه هم با دوستم
بره
بیرون.
بره
مثلا شب 3 بیام 5 بیام
شب برم. عزیز من چرا شما هنوز فکر میکنید اتفاقات بعد ساعت 12 شب میفته؟ 9 صبح و 2 بعد از ظهرم میفته. نه شما خیلی گیر و گرفتارید. شما اصلا نمیخواید، شما اصلا نمیخواید واقعیت رو بفهمید و اوضاع رو تغییر بدید. عزیز اینجا امریکاست، اینجا لاس وگاس شماست. یه دفعه سر از دهات اطراف ایران برای چی در آوردید؟ کنار این حضرات مذهبی نشستید، پرت و پلای اونها رو سر هم میکنید. عزیز کار نمیکنه، درست نیست. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روی خط باشید لطفا، روی خط شنگ رجمند با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا. آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترافوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همین سه‌شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی عذر میخوام، وقتتون من گرفتم زیاد مزاحم شدم.
جانم
داشتم خدمتتون عرض میکردم آقای دکتر. پس میفرمایید اگه بخواد دوست پسرشو بیاره.
عزیز من، عزیز من، اینقدر از نه عزیز من، شما چرا هی دارید میرید به سمتی که بدترینه؟ چرا اصلا نمیگید من کدوم زایشگاه ببرمش برای وضع حملش؟ راها کنید. به شما چه؟ او داره حرفش اینه که من چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، ای دوست پسری گرفتم میارم اونجا، ولی نه اونجا نه قراره بمونه نه اون قراره بره اونجا بمونه، ولی اونم این کار رو نمی کنه. بهش بگید من خوشحال نیستم، نکن لطفا، نمی کنه. اونم اینا میدونه. آخه عزیز من، دختر شما دختری نیست که بگه من دوست پسرم میخوام بیارم اینجا، بخواد چند بخواد بمونه، بریم هم توی اتاق رختخواب به تو مربوط نیست. نمی کنه ازم، شمایید که این موضوع رو هی ادامه میدید از این ور اون ور.
میگه من میخوام بیارم مثل همه که میاد.
سرکار خانم شما 10 تا صبر کنید، شما 10 تا حرف به من زدید درباره دخترتون، هیچ کنش درست نبود. دختری هم که من دیدم اصلا جایی برای نگرانی نداره، بازی در نیارید. بهتر از این شما دختر نمیتونید تربیت کنید تو داشته باشید. پس از سر دختر ما بردارید.
آقای دکتر یه موضوع دیگه هم از بعد این با دوستاش چند بار رفته بودن وید کشیده بودن، خب بعد ما بهش گفتیم نکن و بعد متوجه شدیم، میگفت که خیلی خوب آدم ریلکس میکنه، شما بیان بکنیم. من گفتم آخه این که حرف رو کی زده؟ خیلی باهاش صحبت کردم، گفت نه خیلی خوب ریلکس میکنه، الان هم دارن آزادش میکنن، میفروشن تو مغازه، قرار بذارنش، هیچ چیز بد نیست. خلاصه هرچی ما میگیم نه. ساعتها من باید
سرکار خانم شما اصلا این بحثا سرتون نمیشه، شما این گفتگوها رو نمیدونید. عزیز یه چرا هدیرفه همه دان و همه توان شدید قربونتون؟ شما دارید با دخترتون بازی میکنید تو لجبازی، اونم با شما بازی میکنه و لجبازی. دختر شما
من میگم نکن، میگه خوبه بکنم.
آخه عزیز من نرید اینجا، من اصلا باور نمیکنم شما رو از لجبازیتون و اینقدر خودخواهیتون، نکنید قربونتون. شما چرا میخواید دخترتون رو خراب کنید بعد از این خرابی از توش دختر خوب در بیارید؟ به میزانی که شما به این دختر اعتماد نکنید، به میزانی که بگید تو اینجا بدی اونجا بدی اونجا بدی، از او آدم بدتری میسازید.
این اصلا راهش
من
نیست.
من میگم تو بعد از من به من میگم که تو که اینجوری میکنی خودتو فنا میکنی. دراگ یه چیزی جدیه، ممکنه اول بکنی ریلکس، بعد یواش یواش میشه هشیش، میشه هروئین، همینطوری میره.
من اصلا نمیدونستم این تخصصهای عالیه رو شما داری. آخه همینجوری دارید احکام صادر میکنید. شما چرا دانشگاه نوادا شما را نمیرید درس بدید؟
تقاضا دادم قبول نکردم.
میشه دست از سر این دختر برداری؟ این تنها امیده اینه که این بچه عجب هیچ نه فایده نداره هیچ.
نه شما اصلا من بهش گفتم نکن، خودشم قبول کرده ترسیده، میگه حالا چون شما دوست ندارین نمیکنم. میگم خب تو قبلا باید میدونستی. بعد اون وقت بعدا دوباره رفته فکر کن یه چند ماه گذشته، یکی از دوستاش هست نزدیک همسایه هست، این کار انجام میده. خب میکنه تا به اینا به هم میرسن میرن
سرکار خانم شما این رادیوی شما میتونید داستان تو 6 ماه دیگه هم ادامه بدی. شما اصلا نمیخواید اصل رو بفهمید. هی به من میگید این آدم
این میره هی هر از گاهی میکنه، میگه حالا هر از گاهی بوده. نه من بعضم
نه فایده نداره،
نه
هیچی، نه خیلی شما
من چیکار کنم؟
سرکار خانم دوستان من شنیدن 20 بار گفتم هیچی. جالبه ها، با عجب گرفتاری. سرکار خانم چرا شما فکر میکنید باید یه کاری بکنید؟ دخت پسرتون الان تو اتاق عمله، میخواید به قلبش شما عمل کنید؟ عزیز من چرا اون ذهنیت بیمارگونه ای ما رو دارید که پدر مادر حتما باید یه چیزی بگن و حتما باید یه کاری بکنن؟ نه، ما فقط وقتی باید حرفی بزنیم که درسته و مفید و موثره. ما فقط وقتی باید یه کاری بکنیم که درسته و اثر میکنه. من دارم به شما میگم هیچ کاری ول کنید.
خب آقای دکتر میفرمایید باید بره مثلا یه دکتر روانشناس باش کار کنه.
من که گفتم یه دکتر روانشناس بره باش کار کنه، نه به خاطر اینکه بچه ایست که اذیت شده آسیبه، به خاطر اینکه مادری داره که ولش نمی کنه. مشکل اون الان تو زندگی شمایید عزیز، این بچه رو از پا در نیارید. این همینه که از این قدشه، این رنگ چشمشه. به دنبال تغییر اینا نباشید، کاری از عهده شما ساخته نیست.
پس آدمی که مثلا به راه انحراف میره همینطوری بذاری مواد بکشه یا عرق بخوره بره بیرون؟
شما مثل که اصلا شما سرکار خانم اگه فکر میکنید آدمی که عرق میخوره و مواد مصرف میکنه رو شما میتونید درست کنید، تشبیارید امریکا یا لس آنجلس، من 100 تا آدم دارم میدم دستتون. شما نمیخواید قبول کنید هیچ کاری اید. شما نمیخواید قبول کنید هیچ کاری نمیتونید بکنید. عزیز من اینو نمیخواید شما بپذیرید. چه فکر کنید؟ یک باید یه کاری بکنید، دو میتونید. خب اینقدر خودخواهی؟ شما که تا به حال نتونستی، شما که به قول خودتون یه دختری درست کردید از نظر شما نه از نظر من که این گونه است. عزیز من
گفتم امروز آقای دکتر بهش گفتم چیزات جمع بکن برو، میخوای بری با این سیاه‌پوست زندگی کنی بفرمایید.
بسیار
اون راه اونم جاده.
بسیار
من ماشین ازت میگیرم، به پدرت هم میگم پول بهش نده، مدرسه‌ت هم ول بکن.
بنابراین دختر شما خیلی راحت و آسوده میره با این و اون، میخوابه پول در میاره زندگی میکنه. مبارکتون باشه، مرسی. میگم دیگه راه حل دیگه، چون حرف شما این است که اگر راه منو نمیای من درب و داغونت میکنم. بسیار مادریه، مادری همینه دیگه. یا بیا به گونه ای که من فکر میکنم و حس میکنم و احساس میکنم و میگم درست عمل کن، یا میزنم یه کاری بکنم که درب و داغون بشی. خب مبارک باشه، واقعا مادریه. چرا عزیز من دست از این خودخواهی بردارید؟ اصلا حرفای شما درست کار نمیکنه. شما میخواید الان رادیو در اختیارتونه به همه ایرانیا بگید لطفاً مشروب نخورید، سیگار نکشید، قمار نکنید و همه به راه راست هدایت کنید. شما چرا هنوز تو امر معروف و نهی از منکر موندید؟ تموم شده دورش عزیز. فایده
تو آدم دلش میاد بچهش به راه انحراف بره. شما
عجب گرفتاریه. آخه چرا سوالای عجیب و غریب که هیچ کس نمیخواد، ولی شما نمیخواد گوش بدید که هیچ کاری. شما بیکاری دنبال بهانه میگردید، دنبال این میگردید که به کسی حمله کنید برای که در راه خودتون و مشکلات خودتون رو پنهان کنید، برای که میخواید به خودتون برسید. آخه یه چیزایی میگید بدیهی، کی میخواد بچهش نابود بشه؟ ولی عرض من این است که شما کاری نمیتونید بکنید.
پس میفرمایید تنها علاجش روانشناس هستش؟ بله.
دختر شما علاج بیمار نیست. دختر شما اگر لازم بود که هر آدمی احتیاج داره میتونه بره هفته ای ما یه دفعه یه روانشناس ببینه برای که مسائلش رو مطرح کنه، حل کنه. ولی شما دست از سر این دختر بردارید، از این طریق به جایی نمیرسید. بیکارید، یه فکر دیگه بکنید، برید یه کار بکنید، اینقدرم خودتون اذیت نکنید. من به پیام وارستم
یک دنیا ممنون، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به همچنین خیلی لطف کردید.
فهمم نه بکنم.
قربان شما. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310 820 1080 310